بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث ما در رابطه با حمل مطلق بر مقید بود. گفته شد مرحوم صاحب کفایه فرمودند اگر مطلق و مقید ما متنافی باشند مورد بحث است، اگر متنافی نبودن از حریم بحث خارجه. وقتی که متنافی بودن، گاهی مطلق و مقید ما از نظر نفی و اثبات متخالفینند، یکی مثبت است یکی منفی است. صاحب کفایه در اینجا فرموده است که حمل مطلق بر مقید می کنیم بلا اشکاله یا فلا اشکاله، و به همین قضیه مطلب را ختم کرده است. و این مطلب خودش 3-4 صورت دارد ها. مطلق و مقید ما متخالفینند، مطلق ما منفی است، مقید ما مثبت است. مطلق ما مثبت است، مقید ما منفی است. نهی در منفی ما نهی تحریمی باشد یا نهی تنزیهی باشد، در این حال به همه صور صاحب کفایه فرموده فلا اشکال فی التغییر. و اما مورد دیگر آن است که مطلق و مقید ما متوافقین باشند، هر دو مثبت باشند یا هر دو منفی باشند. اینجا را صاحب کفایه شروع کردن به توضیح دادن. اول موردی را مورد بررسی قرار دادن که مطلق و مقید ما مثبتین باشند و تنافی بینشون وجود داشته باشد. فرمودن به این که مشهور در این مورد آن است که حمل مطلق بر مقید می کنن، یعنی به وسیله مقید دست از ظهور مطلق در اطلاق بر می دارن. چرا اینجوریست؟ برای قول مشهور ادله ای آورده ان. یک دلیل این است، گفتن حمل مطلق بر مقید جمع بین دلیلین است، یعنی ما دو تا دلیلی داریم که هر دو حجت شرعی است، یکی مطلق است و یکی مقید است. اگر ما به مقید عمل بکنیم به مطلق نیز عمل کرده ایم، زیرا مقید همون مطلق است مع شیء زائد، پس به مطلق هم عمل کردی. اما اگر به مطلق عمل کنی اونجا طرح دلیل مقید است، دور انداختن و کنار گذاشتن دلیل مقید است. پس الجمع و مهما امکن اولا، جمع بین دلیلین آن است که به مقید عمل بکنیم و حمل کنیم مطلق را بر مقید. این استدلال اولی است که از طرف مشهور شده است، البته برای قول مشهور ممکنه یک دو تا دلیل دیگر هم بیاوریم. بر این استدلال اشکالی شده است و آن اشکال این است: اگر ملاک جمع بین دلیلین باشد، جمع بین دلیلین راه دیگری هم دارد. راه دیگرش اینه که ما در ظاهر دلیل مقید دخل و تصرف کنیم، دلیل مطلق را به حال خود بگذاریم. چطوری؟ ببینید، اعتق رقبتن دلالت می کند بر وجوب رقبه. اعتق رقبتن مؤمنتن دلالت می کند بر وجوب رقبه مؤمنه، چون میدانی مطلوب یک چیز بیشتر نیست، یا مولا رقبه رو خواسته یا رقبه مؤمنه را، لذا به هر دوی اینها نمیتوانیم توجه کنیم. چه کار میکنیم؟ یک راه جمع همان بود که شما گفتید، یک راه جمع دیگر هم دارد. اعتق رقبتن مؤمنه را ما ظهور اعتق را در وجوب چیکار کنیم؟ دستکاری کنیم، بگیم اعتق در اعتق رقبتن مؤمنه دلالت بر وجوب نمی کند، بلکه دلالت بر استحباب می کند. پس بازم جمع بین دلیلین شد به این معنا که رقبه انجام بدی کافی است، بهتر آن است و ثواب بیشتر در رقبه مؤمنه است. رقبه مؤمنه افضل افراد است. اینم جمع بین دلیلین است، به هر دو دلیل عمل کرده. پس اگر جمع بین دلیلین دو راه دارد، دلیلی ندارد که شما راه اول را بپذیری که حمل مطلق بر مقید باشد، شما می توانید این راه دوم را انتخاب کنید، باز هم شما جمع بین دلیلین کردید و از تنافی راحت شدی. بر این استدلال دوم و بر این ایرادی که به قول مشهور و دلیل آنها گرفته شده است، ایرادی گرفتم و آن ایراد این است: گفتن به این که ظهور مطلق در اطلاق ظهور لفظی نیست، ظهور لفظی نیست، بلکه ظهور به قرینه حکمت است. وقتی که مقید آمد، ظهور مطلق را از بین نمیبرد. چه کار میکنه؟ به ما میفهماند که مراد جدی متکلم از همون اول مقید بوده. پس ظهوری مطلق نداشته است تا دست از ظهور برداری. پس حمل مطلق بر مقید تصرفی در مطلق نیست، ایجاد تغییری در مطلق نیست. اما بخلاف حمل امر بر استحباب، که اگر شما امر در مقید را حمل بر استحباب بکنی، تغییر ایجاد کردن در امر است. پس بنابر این کاری که تغییری در لفظ ایجاد نمی کند، او اولا هست. اون کجاست؟ حمل مطلق بر مقید. صاحب کفایه می فرماید این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ چون خداییش رو حساب کنید، حمل مطلق بر مقید هم دخل و تصرف در مطلق هست. مطلق دلالت بر اطلاق میکرد، حالا این مقید میاد میگه اطلاق مراد نیست، مقید مراد است. پس بنابراین عرفاً دخل و تصرف در مقید هست. این که بگی دخل و تصرفی در مقید نیست، فرمایش متینی نخواهد. پس بنابراین ایراد به حال خود باقی است، یعنی لازم نیست حمل مطلق بر مقید بشه. دو راه داریم، سر این دو راه سرگردانیم. هیچ دلیلی نداریم که حمل مطلق بر مقید را ترجیح بدیم. حالا اونم گفتیم ما را از شهر بیرون نمی کنن. اما این دومی را هم گفتیم ما را از شهر بیرون نمی کنن. الزامی نیست بر حمل مطلق بر مقید. تا اینجا حرف اینها رو زدیم، اما صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه خودش یک جوابی داده است. جوابی که ایشون فرموده این است. می‌فرماید ولعل وجه التغییر. می‌فرماید که چرا شما حمل مطلق بر مقید میکنید و چرا مشهور این حرف را زده ان؟ میفرماید شاید به این دلیل باشه: امر در جانب مطلق ظهور دارد در وجود، او شکی نیست. امر در جانب مقید ظهور دارد در وجوب، شکی نیست. اما این امر در جانب مقید یک ظهور دومی دارد. ظهور دومش چیه؟ این است که المقید و واجبون بالوجوب تعیینی لیس الا، یعنی اگر غیر مقید رو انجام دادی، انجام تکلیف نکردی. قبلا هم گفتیم اطلاق و صیغه یقتضی ان یکون الوجوب تعیینیه، درست شد؟ پس این ظهور صیغه امر در مقید در وجوب تعیینی، این ظهورش اقوا هست از ظهور اطلاق مطلق در اطلاق. اگر این ظهور اقوا هست، اقوا ظهورین را مقدم می‌داری. پس شاید نظر مشهور و دلیل مشهور این باشد، دلیل مشهور این باشد چرا ما مقدم می‌داریم مقید را و هم می‌کنیم مطلق را بر مقید، به خاطر اینکه امر در مقید ظهور دارد در وجوب تعیینی نه وجوب تخییری، و این ظهور اقوا هست از ظهور مطلق در اطلاق لذا مقدم میشه. این مطلب را صاحب کفایه فرمودن و مطلب را به اینجا به پایان رسانده اند، ولی بعد در رابطه با مستحبات یک مطلبی را فرمودن. در اینجا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف کلام مشهور را از جهتی خالی از اشکال دانسته و از جهتی کلام مشهور را مشکل و غیر قابل مساعدت دانسته است. لذا فرمایش مرحوم عاشق عبدالکریم را نقل می کنیم. مرحوم عاشق عبدالکریم در این دوره جلد یکم به این کتاب ما صفحه 203 و 204 که خیلی خلاصه هم هست فرمودن که در صفحه 204، این مطلب ما بیشتر در صفحه 204 می فرماید بین که و این بله و اما ثانی و اما ثانی، اما ثانی یعنی اونجایی که متخالفین نباشند، نفی و اثبات نباشد، هر دو کلام مثبت باشد یا هر دو کلام منفی باشد. می فرماید فَإِنْ لَمْ يَهْرُزْ وَحْدَةُ التَّكْلِيفِ فَالْمُتَعَيَّنْ حَمْلُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى التَّكْلِيفِ الْمُسْتَقِلِ. یک وقت شما یقین دارید، احراز شده که یک تکلیف بیشتر ندارید، دو تا تکلیف نیست، اینجا بیان میکنید. اما اگر برای شما احراز نشد، یقین ندارید که یک تکلیفه، شاید دو تا تکلیف باشه، بنابراین مطلق را هم میکنید بر یک تکلیف مستقل، مقید را هم میکنید بر مستقل دیگر، هیچ تنافی بینشون هم نیست، دنبال حمل مطلق بر مقید هم نمیدید. درست شد؟ اما و این احرز وحدته، اساس حرف مرحوم عاشق عبدالکریم رحمت الله تعالی علیه این مطلبه. می فرماید اگر ما وحدت مطلوب و وحدت تکلیف را احراز کردیم، اعتق رقبتن مؤمنتن، درست شد؟ در اینجا برای ما احراز شده و می دانیم یک تکلیف بیشتر نیست، در اینجا چه باید بکنیم؟ در اینجا چه باید بکنیم؟ حمل مطلق بر مقید کنیم؟ امر مقید را حمل بر استحباب بکنیم؟ چه کار بکنیم؟ اینجا چه باید بکنیم؟ مشهور فرموده بودن به این که حمل مطلق بر مقید میکنیم. مرحوم شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه میفرماید به این که ما در اینجا در ناحیه مطلق یک ظهور داریم، در ناحیه مقید دو تا ظهور داریم. در ناحیه مطلق یک ظهور داریم، در ناحیه مقید دو تا ظهور داریم. ظهور در ناحیه مطلق این است که امر به طبیعت تعلق گرفته باشد، لیس الا، و امر ظهور در وجود دارد. در ناحیه مقید دو تا ظهور داریم، یکی ظهور امر در وجوب است، ظهور امر در وجوب، یکی ظهور قید در این که دخالت در موضوع داره. قید الکی نیامده، بی حساب نیاوردن او را، دخالت در موضوع دارد، یعنی بود و نبودش یکسان نیست. درست شد؟ پس ما در ناحیه مقید چه کار داریم؟ دو تا ظهور داره. حالا ایشان این تفصیل رو داده است، فرموده است ببینید این وحدت تکلیف و وحدت مطلوب را از کجا شما به درس آوردید؟ اگر وحدت تکلیف را به خاطر سبب واحد به دست آوردید، چون وحدت سبب بوده است، شما میگید مطلوب یکیست. مثلا فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبه، بعد فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبتا مؤمنه، سبب وجوب عتق یک چیز است و آن ظهار است. درست شد؟ خب ایشان می‌فرماید به این که یک سبب دو تا وجوب که نمیتواند تولید بکند، سبب واحده، دو تا وجوب که نمیتواند تولید بکند، طبیعت واحده پذیرای دو تا وجوب نیست. شما بگو در مطلق وجوب، در مقید استحباب. استحباب و وجوب دو تا امر متباینه، سبب واحد که نمیتواند مسبب متباین ایجاد بکند، لذا شما مجبورید که بگویید سبب واحد یک مسبب دارد و هو المقید. بله، و هو المقید. لذا حرف مشهور درسته، حرف مشهور درسته که حمل مقید بر حمل مطلق بر مقید کنیم، منتها با این شکل استدلال که وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب می کند و ظهور قید در دخالتش در حکم با حال خود باقی است، لذا حمل مطلق بر مقید. درست شد؟ اما اگر وحدت حکم را از راه وحدت سبب به دست نیاوردی. از قرینه حالیه فهمیدی وحدت حکمه، از قرینه مقالیه فهمیدی وحدت حکم است. یک مطلوب مولا دارد، یک تکلیف دارد، اما از کجا فهمیدی؟ سببی که در کار نبود. اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنتن. شما از قرینه حالیه یا مقالیه به دست آوردی وحدت مطلوب را. اینجا دیگه سببی در کار نیست که شما بگی سبب واحد نمیتواند دوتا مسبب تولید کند، سبب نمیتواند دوتا مسبب متباین داشته باشد. اینطوری نمیتونی بگی. اینجا امر ما دائر است بین این که یا دست برداریم از ظهور قید در دخالتش در موضوع، بگیم این قید خصوصیتی ندارد، باشد یا نباشد تأثیری ندارد، بنابراین امر را، امر اعتق را حمل بر افضل افراد یا حمل بر استحباب کن. این یک راه. راه دیگر این است که بگو این مطلق اطلاق ندارد، مولا در مقام بیان نبوده است، در مقام اهمال و اجمال بوده است، بعد تقیید مطلب رو بیان کرده. دست برداریم از ظهور مطلق در اطلاق و از این که مولا در مقام بیان بوده. کدوم یکیشو بگیم؟ متکلم در مقام بیان بوده، اینو بگیم تا بشود حمل مطلق بر مقید. بده؟ یا بگید تا بشود حمل امر در مقید بر استحباب افضل افراد، یا بگیم در مقام اهمال بوده است، حالا مقید تبیین میکند او را، پس حمل مطلق بر مقید بشه. اینجا سر دوراهی هستیم، میشه اجمال، میشود اجمال، به هیچ کدامش نمیشه. هر دو احتمال هست، ما سر دراهی میمانیم. درست شد؟ این مطلب را پس تفسیر داده این مرد بزرگ و این محقق گرامی که شما وحدت حکم را از کجا به دست آورده باشید. در جواب مرحوم حرف، خلاصه دقت خاصی کرده این مرد بزرگ، در جواب ایشون فقط یه جمله فرمودن بعضی، و آن این است که عقلا فرقی نمی گذارن بین موردی که وحدت حکم از وحدت سبب پیدا شده باشه یا از قرینه حالیه یا مقالیه دیگری، در هر دو صورت حمل مطلق بر مقید میکنن. و این بحث حمل مطلق بر مقید یک مبنای عقلایی دارد، چون دلالت مطلق بر اطلاق که دلالت وضعی نیست، دلالت به قرینه حکمت است که دلالت عقلایی است. عقلا در اینجا برنامه شد اینه که حمل بر مطلق بر مقید میکنن. این مطلب تمام. و همین جمله آخری که عرض کردیم شاید بهترین دلیل برای قول مشهور باشد، و آن این که بگیم اطلاق به وضع نیست، به قرینه حکمت است و حکم عقل و عقلاست، و عقلا در این موارد حمل مطلق بر مقید میکنن. قول صاحب کفایه که ظهور امر در مقید در واجب تعیینی اقواسی هر بارم کاری نداری. اصلا ما اینجا بحث ظهور نداریم، دلالت وضعی نیست، دلالت به قرینه حکمت است. هازا تمام الکلام در موردی که مطلق و مقید ما مثبتین باشن و هر دو بیانگر حکم الزامی تکلیفی باشن. و اما اگر مستحبات باشه، یعنی مطلق و مقید ما مثبت هستن ولی چی هستش؟ مستحباته. به ما گفتن که نماز وقت یک رکعت بخوان، بله؟ بعد به ما گفتن نماز وقت رو با قنوتی که چل مؤمن دعا میکنی بخوان. اینجا چی؟ اینجا مشهور حمل مطلق بر مقید نکردن. صاحب کفایه میفرماید شاید دلیلش این باشه مراتب و درجات مستحبات متفاوته، لذا مطلق دلالت میکند بر اصل مستحب، مقید دلالت میکند بر مرتبه بالاتر. بله؟ نماز وتر رو شما اگر همون شکلش رو خوندی، قنوتی خوندی، نه چل مؤمن دعا کردی، نه 300 بار العف گفتی، هیچی نگفتی، هازا مستحب بود، ثواب بهت میدن. اما اگر اون کاراش انجام دادی ثواب بیشتری به تو میدن. مراتب و درجات مستحب باز چیه؟ متفاوته. لذا در اونجا حمل کردن بر مراتب بالاتر، حمل مقید مطلق بر مقید نکردن. هازا تمام الکلام در موردی که مطلق و مقید متوافق باشن یک، مثبت باشن دو. و اما اگر مطلق و مقید هر دو منفی بودن، حالا چه باید بکنیم؟ صلی الله علیه و آله.